بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم محقق خراسانی به یک مناسبت یک مسئله فقهی فرعی را در علم اصول آورده. اون این است که اگر انسان عناید مشتبهین هست، یکی نجس دیگری پاک، با اون وضو بگیرد. فرمودن که این حرمتش حرمت تشریعی نیست، و الا اگر کسی بتواند وضو بگیرد، عرض کنم خدمتون که و بتواند به نوعی هم احراز طهارت کند، اشکالی نداره. یعنی امام در اونجا راهنمایی فرموده است که یحرقه هما و یتیمم. بعد آمدن سه تا صورت مطرح کردن. صورت اول که جای بحث نیست، از کنم پشتر هم وضو بگیرد، قطعا یقین دارد بر اینکه بدنش نجس شده، یا با آب اول یا با آب دوم، و فرض این است که هر دو هم آب قلیله. انما الکلام بین دومی و سومی. دومی این است که هر دو قلیله، اما قبل از آنی که بخواد وضو بگیرد، اعضاء بدن را با آب دوم تطهیر میکند و وضو میگیرد. بحث ما در وضو نیست، بحث ما در طهارت بدن. اینجا محقق خراسانی فرمود که این بدن محکوم به نجاسته. چرا؟ چون هنگامی که آب دوم را میریزد، اگر آب اول پاک بوده قطعا نجسه، اگرم آب اول نجس بوده این آب دوم پاکه، با ریختن خبرش بگو، با ریختن پاک نمی شود. چرا؟ چون تعدد و انفصال غسل لازمه. همین که آب دوم را ریخت، یقین به نجاست پیدا کرد، ولو بعد از انفصال و تعدد شک آرز می شود، اما هنگام اصابت یقین به نجاسته. یا با اولی نجس شده که هیچ، عرض کردم خدمتتون که این آب اگر اولی پاکه که این نجسه، و اگر هم اولی نجس بوده این دومی پاک نمی کند فعلا، مادامی که تعدد و انفصال نشه. بله، بعد از انفصال شک عارض می شود، استصحاب نجاست میکنیم. انما الکلام سومی، در سومی عکسه. اگر آمدیم مواضع وضو را با آب کر، از کنم خدمت به تطهیر کرد، آب کرنی که خودش طرف علم اجمالیه، نه آب کرنی که 100% پاکه ها، همون آب کرنی که خودش طرف علم اجمالیه، یا اون قلیل نجسه یا این کر. اگر آمد با آب کر مواضع نجس را شست، در موقع شستن یقین به یک طهارت دارد، یا با اولی طاهر شده یا با دومی. دومی هم از کرم انفصال غسل لازم نیست. هنگامی که آب را ریخ، یقین دارد یک طهارتی، تعبیر من اینه، یک طهارتی روی این بدن عارض شده، یا با اولی عارض شده که اگر اولی پاک باشه، یا با دومی عارض شده، یقین به طهارت دارد، ولو بعد از انفصال و تعدد شک عارض می شود، استصحاب طهارت بکنیم. آقایان دقت کنید، چرا در دومی یقین به نجاست، اما در سومی یقین به طهارت؟ لب بشینه که در دومی چون انفصال و تعدد شرطه، اما در سومی شرط نیست. بعدن خراسانی یه لایقال و این قلتقوتی دارد، البته تلگرافی ها و الا در کفایه تلگرافه. و انصافا این کتاب کتاب خوبی نیست، خیلی تلگرافیه. این قلتقوتی که خب استحساب طهارت کردی، اون علم اجباری را چه کنم که این بدن ما نجس شده یا با اولی یا با دومی؟ میگد هر نوع استحساب با هم که تعارض کردن رجوع میکنن به قاعده طهارت. این خلاصه و اساره و توضیح ما فی کفایه. اما درس امروز بنده معتقدم همه این سور حکمشان واحده، نمیگم نجسه، نمیگم طاهره، نمیگم مطلقا نجس، نمیگم مطلقا طاهر، بلکه باید به قاعده عمل کنیم. قاعده ما چه بود؟ ان ابی هریره چه بود قاعده؟ یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. این قاعده است. من نمیدونم خوابم برد یا عطسه کردم، وضو داشتم، نمیدونم خوابیدم یا عطسه کردم، این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ اگر خواب باشم منجزه، اما عطسه کنم که منجز نیست، قهرن علم به ناقض پیدا نمی کنم. علت این که میگن ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل حال، میخوام علم به ناقض پیدا کنم. علم به ناقض در صورتی میشود که هر دو ناقض باشد. خواب ناقضه اما عطسه ناقض نیست. نمیدونم خوابم بود یا دراز کشیدم، این منجز نیست. چرا؟ خواب ناقضه اما دراز کشیدن ناقض نیست. علت این که میگن ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیر، علم به ناقض پیدا کنیم. اذا علم که هذه القاعده که در اشتغال میاد، باید ما فرق بگذاریم بین صور. اگر دست این آقا اول پاک بود، قبل از آنی که وضو بگیرد دستش پاک بود، بعدن علم دارد که یا یک طهارتی عارض شده و یک نجاستی عارض شده، علم اجمالی دارد یک طهارتی عارض شده و یک نجاستی. اگر از خودم طهارت نازل شده اون مؤثر نیست. اگر بدن من پاک بود، آب اول اگر پاک باشد، این آب اول بی اثره، اما آب دوم که نجسه اون اثر داره. بنابراین علم دارم که احد الاناین طاهر و الاخر نجس. اگر آب اول آب طاهر اول باشد اثر نداره، مثل عطسه میمونه. علم دارم که دستم پاک بود، بعدنم یه آب پاکی روی دستم ریختم. من اگر عکس باشد، اول آب نجس را ریخته باشم بعدن آب پاک را، البته آب پاک مؤثره. پس آب پاک 50% 50% مؤثره اگر دوم باشد، 50% مؤثر نیست اگر اول باشه. پس نمیگم آب طاهر اثر نداره، مردده. اگر آب طاهر اول ریخته باشم این اثر نداره، اما اگر دوم ریخته باشم اثر داره. پس علم به تأثیر ندارم، چون 50% ممکنه اول باشه، 50% ممکنه دوم. این آب مؤثر 100% نیست، بلکه 50% یعنی شک. اما بخلاف آب نجس، آب نجس اول ریخته باشم بدنم را نجس کرده، دوم ریخته باشم دو مرتبه بدن پاک را که با آب پاک شده بود چه کرد؟ آقا نجس کرد. پس نجاست علا کل تقدیر مؤثره، اما آب طاهر مطلقا از کنم خدمتون که مؤثر نیست. اینجا چه میکنیم؟ باید استصحاب نجاست کنیم. چرا؟ چون طهارت قطعی نیست اثرش، اما نجاست اثرش قطعیه، استصحاب نجاست میکنیم، میگیم بدنش نجسه. و به عبارت اخرى حفظ کنیم، و به عبارت اخرى همیشه ضد حالت سابقه را میگیریم، همیشه ضد حالت سابقه را میگیریم. حالت سابقه طهارت بود، بعد آب چون مؤثر بودنش مشکوکه مثل عدسه میمونه، اما دیگری کدوم؟ اون آب دیگر مثل خوابه، قطعاً مؤثر بوده. پس این طهارت قطعیه را قطعاً نجس کرده. از کنم خدمت رو که شک داریم که آجا بعد از آنه که نجس کرد از بین رفته یا نرفته، چه میکنیم؟ استصحاب نجاست میکنیم. المیزان در شناسایی حروف زائد از اصلی چیه؟ فاو عین و لام. میزان در این موارد همیشه باید ضد حالت سابقه را بگیریم. دستم پاک بود قبل از وضوء، دو تا آب رو دست من آمده، یکی مؤثر بودنش مشکوکه، اول باشد بی اثره، دوم باشد با اثر. اما این دستم، این آب دوم قطعا مؤثر بوده. پس علم داریم که یک نجاست مؤثر وارد شده، اما علم نداریم یک طهارت مؤثر وارد شده. چه گفتیم حاجبای تهرانی ها؟ علم داریم یک نجاست مؤثر وارد شده، اما علم نداریم یک طهارت مؤثر وارد شده. اگر پشت سر هم باشد مؤثر نیست، بعدن باشد مؤثره. پس علم به طهارت مؤثر نداریم، اما علم به نجاست مؤثر داریم. البته بعدن شک میکنم که این نجاست مؤثر هست یا نیست، چون احتمال دارد آب دوم، آب پاک بعد باشد، استصحاب نجاست میکنیم. پس در این موارد ثلاثه اگر دست ما پاک باشد، در هر صورت مواضع وضو محکومان به نجاست. چرا؟ در دو کلمه جمع کنیم، علم به طهارت مؤثر نداریم، علم به مطهریت مؤثر نداریم، اما علم به منجسیت مؤثر داریم. احد المائین، آب پاک تأثیرش مشکوکه، اما آب نجس تأثیرش قطعیه. وقتی قطعی شد استصحاب آن میکنیم، قهرن محکوم به نجاست. نتیجه چه می شود؟ عقص می کنیم به ضد حکم حالت سابقه. ولو این اکس، اگر دست من از اول نجس بود، اینجا پاک خواهد شد. چرا؟ دست من از اول نجس بود، قبل از آنی که با این دعاب کار کنم دست من قبلا نجس بود. بعدن میدونم یک نجاست وارد شده و یک طهارت. نجاست تأثیرش قطعی نیست، اگر پشت سر هم باشد مؤثر نیست، بعد باشد مؤثره. پس نجس مؤثر مشکوکه، اما آب پاک مؤثر بودنش قطعیه. اول باشد مؤثره، دومم باشد مؤثر. پس علم به نجاست مؤثر نداریم، اما علم به طهارت مؤثر داریم. چه میکنیم؟ استصحاب طهارت میکنیم. بالنتیجه بگو، بالنتیجه ضد حالت سابقه را میگیریم. بله، اجازه بفرما، شما همیشه مترجم لازم دارید، پای منبر مترجم میخواهید تا چه رسد اونجا. ببینید چه عرض میکنم، خیلی روشنتر و واضحتر این معنای ماست در همه موارد. بنابراین فی کلمت مختصره حالت سابقه را در نظر بگیرید. همیشه باید در جایی که علم داریم به دو تا استعمال آب، احده با طاهر دیگری نجس، باید ضد حالت سابقه را بگیریم. چرا؟ زیرا اگر پاک باشد آب طاهر مؤثر بودنش مشکوکه، اما آب نجس مؤثر بودنش قطعیه. استصحاب میکنیم. اما اگر دست من قبلا نجس باشد، عکسه، مؤثر بودن آب طاهر قطعیه، اما مؤثر بودن آب نجس مشکوکه. اگر پشت سر هم باشد مؤثر نیست، بعد باشد مؤثره. 50% احتمال تأثیره میذارم کنار. اونی که قطعاً مؤثر بوده که این آب طاهر، استصحاب طهارت میکنیم. ولذا در همه صور عقد دومی که اولی که محل بحث نیست، در دومی و سومی باید یک حکم بگیم. علا فرزن پاکه، علا فرزن نجس. بستگی دارد که حالت سابقه چه باشه. تا اینجا دستگیر ما شد، بیان ما بیان وافی بود یا نه؟ خب برای اینکه مسئله را بیشتر روشن کنیم با هم مباحثه کنیم. چشم، فرض کنیم برای اینکه من ظرف آبی بود، این ظرف آب تحت دو تا عامل قرار گرفته، باران آمده، باران مطهر، یکی هم میدونیم سگی آمده، از کرم آب دهنش انداخته اینجا، یا مثلا نه قطره خونی افتاده، خب سگ نه، ظرف آبی بود پر، سطل آب پر. یقین داریم که در اینجا دو تا حادث رخ داده، بارانی آمده از که خودش مطهره و قطره خونی هم از کلاق افتاده. حکم این ظرف چیه؟
نجس.
حکم این ظرف چیه؟
نجس.
حکم این ظرف چیه؟ باید بدید ببینید حالت سابقه کاسه چه بوده. اگر این سطر قبلا پاک بوده محکوم به نجاسته. چرا؟ چون ولو باران آمده، اما مؤثر بودن باران مشکوکه. اگر پشت سر هم باشد اثری نداره، سطر پاک بود. بل اگر بعد از خون باشد مؤثره. باران مؤثر بودنش روشن نیست، اما قطره خون افتادنش مؤثره. ولو شک داریم در بقای نجاست. چرا شک داریم؟ چون احتمال دارد باران بعد آمده باشه، استصحاب نجاست. و در این عکسه، از جای خراسانه بگو، این عکسه، اگر این سطل آب ما نجس بود، اینجا باید بگیم محکوم به طهارت. چرا؟ چون قطره خون مؤثر بودنش مشکوکه. اگر پشت سر هم باشد مؤثر نیست، اگر بعد باشد مؤثره. خون مؤثر بودنش روشن نیست، اما از کنم آبد باران مؤثر بودنش روشنه. اول بیاد پاک کرده، بعد بیاد پاک کرده، یقین به طهارت داریم، ابد شک در بقا داریم، چون احتمال بدیم قطره خون بعد از باران باشه احساب طهارت میکنیم. این قاعده ایست که آیان میتونن در عروت الوسخا بخوانند و حاشیه بزنید. حادثان متوالیان، حادثان متوالیان، قطره خونی بر اله افتاده، یک متحری هم آمده، متحر به فرما باران یا اتصال به کار فرق نمی کنه. در اینجا باید شما بگید حالت سابقه چه بوده، باید حالت سابقه را در نظر بگیرید بعدا حکم کنید. جریانش اینه، اگر حالت سابقه روشن شد، اونی که موافق حالت سابقه هست اون مؤثر نیست، اما اونی که ضد حالت سابقه هست مؤثره، دهرن او را میگیریم. و رضا چه گفتیم؟ گشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثن لتکلیف علا کل حالن، باید هر دو مؤثر باشد. اگر حالت سابقه معلومه احدهما مؤثره و الاخر غیر مؤثر. خب اینه که خوب جواب نشنیدیم. الفرع الاخر با هم مباحثه کنیم. الفرع الاخر، من هم وضوء گرفتم و هم خوابیدم. کلام در شرح لومه هم این مسئله هست، اگر خاطرتون باشد حرف کردم هم کنت محدثن و متطهرن. تکلیف من چیه؟ تکلیف من چیه؟ اینجا آقایان این بر اونور میرن، ما راه را این انتخاب کردیم. گفتم گشترت و فی تأثیر علم الاجمالی ان یکون محدثن لتکلیف علا کل تقدیرن. منی که میدونم وضو گرفتم و خوابیدم، قبل از وضو حالت سابقه چه بود؟ اگر متطهر بودم بگو دنبالش، اگر متطهر بودم الان محدثم. چرا؟ زیرا اگر وضو گرفتم پشت سر هم بود مؤثر نیست، اگر بعد از نوم باشد مؤثره. پس مؤثر بودن وضو مشکوکه 50%. اما خوابیدن چطور؟ خوابیدن قطعاً مؤثر بوده. اگر اول بوده طهارت اول بشکسته، اگر بعدن بوده طهارت دوم. و لذا آدمی که حالت سابقه اش متطهره، لو علم به توالی الحادثه ضد اون را میگیرد، بگد من محدثم. ولو این اکس، این اکس بگو، اگر من محدث بودم، یقین دارم یه بزرگ گرفتم و یک خواب، اینجا باید کدام را بگیریم؟ اینجا باید بگیم نام مؤثر بودنش مشکوکه. اگر پشت سر هم باشد مؤثر نیست، بعد از وضوء باشد مؤثره. پس مؤثر بودنش مشکوکه، اما وضوء گرفتنم قطعا مؤثر بوده. اگر بعد از اولی بوده، اون عرض کردم خدمت حدث اولی را برده. اگر بعد از نوم بوده حدث دوم را برده، یقین به طهارت دارم، شک در بقا. اینه دقت کنی، چرا شک در بقا؟ چون احتمال دارد نوم من بعد از وضوع باشد استصحاب بقا طهارت. فهاهنا یک ضابطه دست ما آمد دیگه. در عروت الوثقی حواشی را ببینید، ضابطه این شد، اگر حالت سابقه معلوم باشد، دو تا حادث هم مخالف رخ بدهد، همیشه باید ضد حالت سابقه را بگیریم. چرا؟ چون احد الحادثین موافق حادث دیگر مخالف، موافق اثر بودنش مشکوکه اما مخالف مؤثر بودرش قطعیه، اون استصحاب میکنیم. یشترط فی تأثیر العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علا کل تقدیره. چشمندی که نیست که ها، نه چشمندی نیست. دقت کنید و نمیدونم دیشب کفایه را نگاه کردید یا نه، عکس کفایه گفتیم. ما نمیگیم پاکه، نمیگیم نجس، میگیم جا تجا که نبدو جا تجا که نستین. گاه میگیم نجس، گاه میگیم طاهر، تا عامل که باشد موافق حالت سابقه بی اثره، مخالفت حالت سابقه با اثره، اون را میگیریم. تم الکلام و فی تنبیه ثانی. یک کلمه باقی مونده، بقیت هنا کلیمتون. اون در جاییست که حالت سابقه را ندونیم، اون یه بحث دیگری است. تمام بحث ما در جایی شد که حالت سابقه معلوم باشد، و الا اگر حالت سابقه را ندونیم فعلا در بارگ اون بحث نمی کنیم. اون انشاءالله در استصحاب میاد. فعلا بحث ما در جایی شد که حالت سابقه معلوم باشه. التنبیه الثالث، در این با مبحث اجتماع امر نه خداحافظی میکنیم. التنبیه الثالث، تا حال بحث ما در جایی بود که متعلق امر صلات، متعلق نهی قصد. آیا می شود در جایی که متعلق امر نهی یکی باشه اکرام، اختلافش با مزافره باشه؟ بگه اکرم العالم ولا تکرم الفاسق. شرح بازی، اکرم العالم شیخ انصاری جای بحثی، لا تکرم الفاسق آدم بی سواد فاسق. اما اگر آمد امکان آدمن و فاسقن، آیا این هم در اجتماع امر نه داخل هست یا نیست؟ بفرمایید داخل هست یا نیست؟ داخل هست یا نیست؟ علی القاعده بگد داخل باشد. چرا؟ به جهتی که همان دلائلی که در اولی گفتیم اینجا هم هست. اونی است که متعلق امر اکرام عالمه، متعلق نه اکرام فاسقه. در مقام جل با هم تعارضی ندارن، تزاحمشان در مقام امتصاله. اجتماعی میگد حتی تزاحم نیست، امتداعی میگن نه تزاهم هست، باید یکی را بگیریم. اما غالبا این مثال را اینجا نمیارن، این مثال آمدید من وچه را کجا میارن؟ در مبحث تعادل و ترجیح اونجا. چرا؟ به جهت میزان در اجتماع امر نه این بود که هر دو دارای ملاک باشند، هم صلات ملاک دارد و هم قصد ملاک داره. در این موارد مسئله اجتماع امر نه را مطرح میکنند که هر دو دارای ملاک باشه. در این مثال ها غالبا علم به یک ملاکه، علم به دوتا ملاک نیست. علم به یک ملاک، یا ملاک عالم در شریح قاضی هست و یا ملاک فسق. علم به دو ملاک نیست. غالبا در این مواردی که میگن آمدین من وچه، علم به دو ملاک نیست، ولی زاب بردن در مبحث تعادل و ترجیح. لوکان بیدت دلیله رومون و خصوص من وقت که کنیم، آیا این داخل تحت ارز کرم جمع دلالی یا داخل تحت ترکی اختلافه. گروهی میگن این داخل تحت جمع دلالی، فقط جمع دلالی کنی. گروهی میگن نه، این داخل جمع دلالی نیست، باید بریم سراغ مرجحات. البته تفسیر این در مبحث تعادل ترجیح میاد. فعلا مسئله را بردم در جایی که متعلق امر نهی نه تنها بالاضافه مختلف باشد، حتی مضافشان هم مختلف باشه، صلا و قصر. اما جایی که مضافشان یکیه، اکرام مضاف الیهشان دوتاست، را حواله کردم به باب اجتماع امر نهی. اونجا دو قوله، گروهی قائل به جمعن، گروهی قائل به ترجیح. کمر کلاما فی الفصل الثانی، الفصل الثالث، دلالت النهی علی الفساد. دیگه اینجا به سراغ دلالت بر فساد بیریم. گاهی در عبادات وگل بحث کنیم، گاهی هم در معاملات. بنابراین فصل ثالث ما دو مقام خواهد داشت. المقام الاول فی العبادات، فرض کنید کسی آمد در روز عید قربان روزه گرفت، یا عرض کنم خدمت که عید روز فطر، عرض کنم خدمت که روزه گرفت، یا روز عاشورا که منهی عن به نهی تنزیهی روزه گرفت، آیا نهی در عبادات موجب فساد یا نه؟ مقام دوم نهی در معاملات، آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه؟ ان شاء الله سایه به سایه کفایه پیش میریم ان شاء الله.